گوی امشب برنامه نیستان رو ادامه میدیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و امشب میزبان آقای مازیار محمدی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی و مؤلف کتاب هفتگاه موسیقی ایران هستیم. خب آقای شهابی، میشنویم ادامه گفتگوی شما رو. بحثیست بسیار جذاب و ما واقعا دلمون نمیخواد که وقفه‌ای بیفته بین صحبت‌ها.
خواهش میکنم آقای محمدی، نقطه ابتدایی که شما برای خط پژوهشیتون گذاشتید روی کاغذ مربوط میشه به قرن دوم سوم هجری، درسته؟
من.
یعنی شما رسالات و کتابی که از اون زمان به بعد بودن رو بررسی کردی.
بله.
توضیح میفرمایید در این خصوص؟
خواهش میکنم. خب رساله‌ای که در واقع میتونم بگم از همشون کهنه تر بود، رساله ابن منجم بود که در زمان عباسیان در واقع تألیف شده بود و در واقع فهم کنم همدوره اسحاق موسلی بوده و خیلی نکته جالبه تو این کتاب من دیدم، با اینکه رساله کوچیکی هست. مثلا اولین نکتهش اینه که خیلی این تصور دارن که در واقع آوانگاری در موسیقی ما مثلا از دورانهای خیلی جدیدتری شروع شده که با حروف ابجد می نوشتن، ولی توی کتاب ابن منجم این اشاره می کنه که بله، آوانگاری از راه حروف ابجد اون دوره هم حتی بوده.
چه جالب.
بعد میان جلوتر، مثلا رساله در واقع رساله که نمیشه، کتاب ارزشمند و فاخر موسیقی کبیر فارابی رو بررسی میکنیم و ایشون از دو تا تنبور در واقع یاد میکنن، تنبور خراسانی و تنبور بغدادی. حالا تنبور بغدادی، حالا نمیدونم مجالش اگه باشه بتونم توضیح بدم خدمتون، تنبور بغدادی اسحاق موسلی خیلی روی این تنبور و پرده بندی این ساز تعصب خاصی داشت، چون در واقع میگفتش که این مال پیشینیان ماست. حالا پیشینیان میگفت، نمیگفت ایرانیان کهن، در واقع نیاکان ما، چون حالا تو دربار عباسی بود و به هر حال تعصباتی که عباسی نسبت به نژاد خودشون داشتن، حالا ضد ایرانی بودن، حالا کار نداریم. از اون طرف فارابی میاد مثلا تنبور خراسانی رو ارائه میده، چون که بیس مبانی نظری فارابی و ابن سینا در واقع مکتب مدرسیان بر پایه یونانیان بوده و از اونجایی که تنبور خراسانی پردمندش بسیار شبیه پردمندی گام فیثاغورسیان بوده،
بله،
میاد و اون رو بیس کار خودش قرار میده و میگه که تنبور بغدادی در واقع پردمندی پیشرفتی نداره و نمیشه روش در واقع موانع نظری قوی رو ارائه داد و داستان اینجا شروع میشه و همینطور میاد جلوتر تا ما به مکتب صفی‌الدین ارمنی میرسیم.
بله.
مکتب منتظمیه که در قرن هفتم هجری در بغداد بنا نهاده شد و رسالاتی که حالا تا در واقع آخر قرن نه تا زمان تیموریان ارائه میشد و آخرین نفر این مکتب منتظمی هم محمد بنایی بود که با حمله شاه اسماعیل دیگه پراکنده شد و این مکتب از بین رفت.
خوانش این رسالاتی که امروز به دست ما میرسه سخته یا راحت میشه متوجه شد؟
خب اتفاقا من اون زمانی که توی کلاس‌های استاد علی اصغر بیانی شرکت میکردم، ایشون همین صحبت میکردن، میگفتن که مثلا حالا من چیز مکتوبی ندیدم ولی خب استاد همچین چیزی رو میگفتن، میگفتن که کلنل وزیری چرا اومد که موسیقی ایرانو بر پایه موسیقی غربی بنا نهاد، چون که میگفت که ما رفتیم و رساله قدیمی رو بررسی کردیم و احساس کردیم که اصلا نمیتونیم بخونیمشون، اینا از خط چینی هم سخت‌ترن. حالا سخت بودنش بیشتر به خاطر این بوده که نه که خب همون زبانه، همون زبانی که واقعا ما الان داریم صحبت میکنیم می‌نویسیم تقریبا، ولی خب مثلا نقطه گذاری ها کمتر استفاده میکنن و نیاز بوده کسی که واقعا تخصص بیشتری توی موسیقی و ادبیات داشته میتونست راهنمایی بکنه، ولی خب نه، با یه خورده تعمق و دقت خیلی راحت میشه مطالعه کردیم رساله.
وقت پیوستگی رسالاتی که به دست ما رسیده از لحاظ تاریخی جایی بوده که بتونیم بگیم کانونی بوده که اتفاقات موسیقی تو اون دوره بیشتر افتاده، مثلا قرن 6 و 7، یا جایی بگیم که حالا بر اساس اون مدیریتی که خلفا داشتن یا به حال حاکمین داشتن جلوی حرکت موسیقی و پژوهش تو این حوزه رو گرفتن؟ آیا این رو میتونیم مشخص کنیم؟
خب ببین آقای شعبی، واقعیت اینه که بسیاری به اشتباه بر این باورن که ما قبل از اسلام واقعا مبانی نظری نداشتیم توی زمین موسیقی، و این کاملا اشتباهه و دلیل هم دارم براش. به خاطر اینکه ما یه خطی داشتیم در زمان ساسانیان که آواها رو حتی باش می نوشتن، مثلا صدا آب رو باش می نوشتن، صدای پرنده ها رو باش می نوشتن. خب ما اگه همچین سیستم ادبی قبل از اسلام داشتیم، پس حتما برای موسیقی هم مبانی نظری داشتیم، آوانگاری داشتیم،
نوتاسیون خودش رو داشتیم.
بله، و خب متاسفانه توی جنگ هایی که حالا خب خیلی کتاب سوزی انجام شد و خیلی چیزا دست ما رفت، و این باعث شد که موسیقی بعد از اسلام در ایران بیشتر به صورت عملی باشه تا نظری. تا یه دوره، تا اینکه مثلا اسحاق موسیلی و ابراهیم موسیلی میان دوباره شروع میکنن و اون چی که از گذشته ها براشون باقی مونده بود و دوباره میان تعریف میکنن. خب رساله زیادی هم نوشتن. بعد خب ما مثلا رساله که حالا خیلی قدیم تر باشه، رساله ابن خرداد به هست که خیلی اشارهای جالبی به موسیقی قبل از اسلام کرده و مثلا گفته که تنبور بین مردم ری و مثلا خراسان تو ایران خیلی بیشتر نواخته میشد. خیلی جالبه. اما اون چیزی که واقعا ما بخوایم یک تئوری قرص و منسجم ازش صحبت بکنیم رو ما برای اولین بار میتونم به جرات بگم که توی کتاب موسیقی کبیر فارابی میبینیم.
درسته.
و ایشون اومد که واقعا مثلا استاد فریدون جنیدی جمله جالبی میگن، میگن که این کتاب به نظر من کاملترین کتاب موسیقی در کل تاریخ بشریت است و در کل جهان. و حالا من نمیتونم در این باره نظری بدم، ولی اون چیزی که مطالعه کردم، فارابی در هزار سال پیش، واقعا هزار صد سال پیش، خیلی مبانی رو اونجا یادآوری کرده، هنوزم که هنوز واقعا قابل استناد و میشه ازش استفاده کرد.
شما داشتید توضیح میدادید که آنچه که امروز ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی بر پای نظام دستگاهی میشناسیم بخشی از موسیقی مقامی ماست.
بله.
اون جایی که حذف شده چرا حذف شده دیگه امروز ما استفاده نمی کنیم؟
خب من توی کتابم آقای شعبی به این موضوع اشاره کردم که از نظر خود شخص بنده موضوع خیلی ریشه‌ای تره، و به خاطر همین من یه خورده از موسیقی فراتر رفتم و به سمت فلسفه پیش رفتم و به کتاب‌های دکتر جواد طباطبایی رجوع کردم، و ایشون خیلی جالب بود، میگفتن که ریشه خیلی از در واقع فراموشی های فرهنگی که توی تاریخ ما اتفاق افتاده در جریانی به اسم زوال اندیشه، و این زوال اندیشه اتفاقا از زمان غزنویان شروع شد که مثلا سلطان محمود غزنوی به بهونه کشتن رافضیان 50,000 نفر مثلا قتل عام میکرد، ادیبانو میکش و با خیلی مخالفت میکرد، کتاب سوزی های عظیمی رو انجام میده، و این زوال اندیشه اتفاق از همون موقع شروع شد. بعد اومد جلوتر به مغولان رسید، دیگه مغولان خیلی چیزا رو نابود کردن، واقعا ضربه زدن که شاید هیچ وقت جبران نشد، و اتفاقا ظهور مغولان پایانی بود بر آنچه که ما بهش نوزایش اسلامی میگیم، و دیگه تموم شد. اگرچه دانشمندان زیادی بعد از مغولان باز هم ظهور کردن، و خب این به خاطر ریشه قوی که واقعا فرهنگ و ادبیات و دانش ایران داره، وگرنه خب خیلی چیزا واقعا نابود شد و دیگه هیچ وقت جبران نشد،
ولی تونست به کشورهای همسایه ما بره و اونا نگه داشتن.
بله دقیقاً همینطوره. خب حالا من اینا رو گفتم که این زوال اندیشه رو ادامه بدیم، اما زوال اندیشه در دوران صفوی شکل دیگه گرفت و خیلی اوج گرفت این داستان. خب ما بیایم ببینیم که بررسی بکنیم، میبینیم که شاه اسماعیل اولین پادشاه
صفوی،
بله، در 23 سال پادشاهی خودش مدام درگیر جنگ بود، و اتفاقا یکی از جنگ‌هاش مثلا همون تصرف شهر هرات بود که خدمتون گفتم که مثلا محمد بنایی تو اون شهر زندگی می‌کرد. آخرین در واقع آخرین نظریه پرداز در زمینه مکتب منتظمیه بود، و ایشون حالا نمیدونم دیگه چه اتفاقی براش افتاد، دیگه تو هرات نموند و این مکتب نابود شد. اما توی جنگ‌هایی که مثلا عثمانیان با صفویان می‌کردن، خب خیلی از موزیسین‌ها حالا به اجبار مثلا یا دستگیر میشدن یا مهاجرت میکنن به سمت عثمانیان، چون اونا خیلی به موسیقی
بها میدادن
در واقع. بله، برخلاف اون چیزی که حالا صفویان، و اتفاقا حالا خیلی اتفاقا من صحبت میکنم میگن که نه توی دوره صفویه خب خیلی هنرها روش کرد، کاشیگاری روش کرد، قالیبافی روش کرد، معماری روش کرد، اما موسیقی روش نکرد. بله موسیقی بزمی روش کرد در دربار، به اونم به
حمایت‌های خودشون بوده.
بله دلیلم داشته، چون صرفا برای تفنن بهش نگاه میکردم، برای سرگرمی. مثلا حالا یه جایی من خوندم اینکه سر سفره، سر میز غذا مثلا دستور دادن که نوازنده ها بزنن بخونن، و اینکه مثلا شاه صحبتایی که با امیران میکنه بقیه نشنوه. یعنی صرفا
جنبی بوده بیشتر تا
بله ابزاری بوده، تفریحی بوده، و مبانی نظری واقعا ما کتابی هنوز که هنوز پیدا نکردیم که بتونه فرضاً با جامع الالهان عبدالقادر مراغی مثلا برابری بکنه. و همینطور رفته رفته این عدم توجه و این جنگ های مختلفی که بعد از صفویان ایران گریبانگیرش بود تا مثلا زمان فتحعلی‌شاه، این داستان وجود داشت و همین باعث شد که خیلی از در واقع بخش های مهمی از موانع نظری موسیقی ایران متاسفانه حذف بشه.
یعنی شما تعریف می‌فرمایید که بعد از صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مرغی ما دیگه پژوهش در اون حدی نداشتیم توی تاریخ موسیقی؟
پژوهش داشتیم، رساله خوبی هم داشتیم، مثلا رساله کرامی رساله بود که در دوران صفویه در واقع تدوین شد، اما نظری پردازی دیگه توی موسیقی ما بعد از عبدالقادر مرغی دیگه صورت نگرفت، و اینا همه به خاطر اون دلیل تاریخی، و مهمترینش از نظر خود بنده همون داستان زوال اندیشه بود که در دوران صفویه خیلی اوجی.
وقت چقدر از این موسیقی مقامی ما به نظر شما تو این فیلترها و لایه‌ها حذف شدن و اون چیزی که به دست ما رسیده مثلا نصف اونه، یک سوم اونه، چقدر شما الان امروزه ازش استفاده نمی‌کنیم یا اصلا توجه نمی‌کنیم، یا فقط معطوف شده به برنامه‌هایی که حالا جشنواره‌ای که موسیقی نواحی برگزار میشه و اون هنرمندا میتونن نشون بدن این موسیقی ویژه منطقه خودشون رو؟
خب آقای شبابی، داستان موسیقی مقامی متفاوت هست از موسیقی مقامی که ما در واقع البته ما بهش میگیم موسیقی مقامی، در گذشته بهش موسیقی ادواری و پردگانی میگفتن. حالا نمیدونم دقیقا از چه تاریخی شروع شد که اسم این موسیقی رو موسیقی مقامی گذاشتن. این که ما به موسیقی محلی بگیم موسیقی مقامی اشتباهه، چون که باید کاملا بررسی بشه چرا اصلا مقام چی هست که موسیقی محلی رو بهش میگن مقامی، و حالا این موضوع جدایی، حالا نیاز به بررسی داره، کار به اون نده. اما اینکه شما میگید چه درصد و چه مقدار توی موسیقی دستگاهی هست واقعا نمیشه گفت، اما تا اونجایی که من بررسی کردم موسیقی دستگاهی تمام اون چیزایی که با هم صحبتش رو کردیم باعث شد که خیلی از بخش‌های موسیقی رو از بین بره، و یه سری از اساتید اومدن برای جبران این کمبودها اومدن که در واقع میتونم بگم که موسیقی دستگاهی رو پدید آوردن، یه سری گوشه‌ها رو ساختن، و خیلی از موسیقی محلی در واقع نقاط مختلف ایران الهام گرفتن و کمک گرفتن، اینا رو وارد موسیقی دستگاهی کردن، و علتش هم از بین رفتن خیلی از مقام‌هایی بود که در واقع در موسیقی گذشته ما وجود داشت. ولی این که بگیم درسه واقعا نمیدونم، مثلا خب خیلی تحریفات اتفاق افتاده، فرضاً اون چیزی که توی موسیقی ایران یه گوشه‌ای داریم مثلا به اسم بوسلیک کاملا متفاوت هست در واقع پرده‌بندی و فواصلش با اون چیزی که ما به عنوان مقام بوسلیک در موسیقی 12 مقامی ایران میدونستیم، یا مثلا پرده راست که الان شبیه ماهور مینازن به اشتباه، حالا اینو خیلی جا داره که بررسیش بکنیم، اما در گذشته فرضاً فواصلش جوری بوده که الان مثلا در موسیقی ترکیه و کشور عربی دقیقا همون راستی رو میزنن که در گذشته بوده، و این هم یکی دیگه از تحریفاتی که در موسیقی ما اتفاق افتاده.
من فکر کنم زمان برنامه خانم وحیدی،
بله بخش گفتگومو زمانش به پایان رسیده، ولی خب خود کتاب رو ما هنوز معرفی نکردیم، انشاءالله بتونیم که
در
یک برنامه دیگر در خدمت آقای محمدی باشیم تا درباره مطالب کتاب بیشتر صحبت کنیم که شنوندگان هم بیشتر آشنا بشن. از شما آقای مازیار محمدی تشکر میکنم برای حضورتون، و همینطور از شما آقای شهابی، امشب میزبان آقای مازیار محمدی نویسنده و پژوهشگر موسیقی مؤلف کتاب هفتگاه موسیقی ایران بودیم. امیدوارم بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن خداحافظی میکنم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
ادامه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید، چه بینشات بهاری که بیروخه تو رسید. با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فرهنگی هموطنان عزیز و تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای مردم نیکندیش و نیکایین ایران، برای دفع مشکلاتشون و همچنین همه مردم نیک جهان. در اینجا به پاره از تکنیک های تارنوازی و همچنین تفاوت میان اصفهان قدیم و جدید خواهیم پرداخت. اگر نغمه اصفهان یا آواز اصفهان رو ما جزوی از زیر مجموعه های دستگاه زیبای همایون به شمار آوریم، باید بگوییم که شاهد دستگاه همایون اگر صلح باشد، شاهد نغمه اصفهان درجه چهارم گامون یعنی سول لا سی دو نوت دو خواهد بود. برای آنکه نازوکندیشان بر ما خورده ای نگیرند، میگوییم که مراد ما از گام در موسیقی ایرانی دوری از نوت‌ها در فاصله چهارم، پنجم و یا اکتاو است که روی برخی درجه‌های اون گوشه یا مقام ویژه‌ای بنا می‌شود. با مفهوم اروپایی گام تفاوت کلی دارد. در گذشته پیش از ورود و تأثیر موسیقی غربی در ایران، اصفهان رو درجه هفتمش رو با رباب پرده اجرا می کردن. گام اصفهان از مایه فا اینگونه خواهد بود. ولی چون نوازندگان اروپایی که از اونها در ارکسترهای ایرانی استفاده میشد رو پرده براشون ناآشنا و اون رو نمیتوانستن حس کنند، بنابراین اصفهان رو به این گونه گامش رو در حقیقت تعدیل کردند یا رو به پرده رو حذف کردند، فقط در درجه هفتم. اصفهان قدیم، اصفهان جدید، پر بیراه نیست اگر بگوییم که اصفهان قدیم شباهت بسیاری با گوشه مخالف در دستگاه سگاه، یا اگر بخوایم کوتاه شدهشو بگیم، با مخالف سگاه شباهت بسیار زیادی داره. همون گونه که در آمد مخالف یا گوشه مخالف در دستگاه چهارگاه بیشباهت به در آمد همایون نیست. اگر بخواییم گوشه های نغمه یا آواز اصفهان را حال به هر گونه که بنوازیم، چه به شیوه قدیم و چه به شیوه جدید، باید گفت نغمه اصفهان تنها چیزی که متعلق به خودش هست و در حقیقت ویژگی اون هست همون درآمده، و الا بقیه گوشه های اصفهان در دستگاه همایون و دستگاه های دیگر نیز اجرا می شوند، مانند بیات راجه، جامدران، عشاق و یا مقام هایی که از عشاق اونها ما می توانیم پردگردانی یا به قول قدما مرکب نوازی کنیم. تجربه شخصی من این گونه است که وقتی بخوام اصفهان رو از مایه فا بزنم، ترجیح میدم به حالت قدیم بنوازم و همچنین از مایه دو، ولی اگر بخوام از مایه سل بزنم، تجربه من به من آموخته است که بهتره که با نیم پرده درجه هفتمشو بنوازیم. البته درجه ششم رو هم نوازندگان غربی اون رو هم کرون رو حذف میکنند و با بمول میزنند که بیشباهت به گام مینور هارمونیک نیست. حال اگر به شیوه قدیم بنوازیم، آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم تفاوت دو گونه اصفهان، اصفهان قدیم و اصفهان جدید بود.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. نیستان امشب با حضور شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
شب بخیر دوستان، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و دعوت میکنم که تا پایان این بخش همراه ما بمانید. حضور دوستداران برنامه چهارباغ هم عرض میکنم که قرار امشب طبق روال دوشنبه شب ها که به موضوع کلی گردشگری میپردازه، امشب هم در همین زمینه پرسشی رو مطرح میکنیم که شما دوستان از اون جاذبه های شهر و دیار خودتون بگید و اینکه چه نوع گردشگری بیشتر اونجا رونق داره، که دعوت بکنید انشاءالله هموطنان در فصل سفر و گردش که تابستان هست و شهریور ماه هم داره از راه میرسه، بتونند تشریف بیارن و از این جاذبه ها دیدن بکنن. مثل همیشه راه های ارتباطی شامل دو شماره 220-485 و 220-588-20 در اختیار شماست. امشب هم آقای قاسم مظاهری از ساعت 24 آماده هستند که تلفن‌ها رو دریافت کنند، آماده بکنند، بفرستن اتاق فرمان و پخش بشه و سامانی 30558 هم مثل همیشه در اختیار شما عزیزان قرار داره. توضیحات بیشتر رو در بخش‌های بعدی بویژه در آغاز برنامه خدمت شما ارائه خواهیم داد. خیلی ممنونم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان هزاری ادب پارسی.
هزاری ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. و برنامه شماره 396. این برنامه شاعری به نام ضیاء خوجندی.